11:30 دقیقه میتونید شنونده برنامه حریر سخن باشید. ساعت 12 هم دولت بیدار از علاقمندان به برنامه های نمایشی ساعت 12:15 دعوت میکنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند. ساعت 12:45 میشنویم چاپ اول رو و مثل همیشه 13:30 هم برنامه هفتانه تقدیم میشه. خب همونطور که وعده کردیم در این لحظه برنامه مجله نیمروز رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
به نام خدا. سلام، به مجله نیمروز خیلی خیلی خوش اومدید. با مجله نیمروز تا ساعت 11:30 در کنار شما هستیم. لطفاً همراه ما بمانید. ما امروز درباره دوره مشروطه اول صحبت میکنیم. پرسش ما هم اینه، چرا جنبش عدالت خواهانه پا گرفته؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. یه پرسش دیگه هم داریم و اونم اینه که هر پرسشی که دارید درباره دوره مشروطه اول بپرسید تا ما پاسخگو باشیم. اما دست اندر کاران مجله نیمروز. سردبیر امیررضا راز، مسئول توزیع فریبا کاظمی، نویسنده مهین اکبری، خبرنگار محمد علی مؤمنی، حروفنگار آرش مؤمنی، منشی دفتر نسرین محبی خو، تلفنچی ابوالقاسم مظاهری و من دبیر تحریریه فاطمه حقیقت ناصری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به دفتر مجله نیمروز.
آقای من یا
آقای قیتونی، سلام بر شما،
خوش آمدین دیگه. آقای
خیلی خوش آمدید،
فرق نمی‌کنه که
نه
خوش آمدید.
شاید مثلا منظورشون با آقای قیتونیه.
به هر دوتون سلام کردم.
خیلی ممنونم.
گفتم سلام علیکم، یعنی سلام بر حضور شما.
بر هر دو.
نگفتم سلام علیک.
بله بله.
من به هر دو شما سلام علیکم.
متشکرم.
نکته دستوریش دقت نکرده بودم.
بله بله.
خب امروز می‌خوایم درباره دوره مشروطه اول صحبت بکنیم.
بله،
و سه تا مهمان هم داریم.
بله، با اینکه خب یه چند روزی از سال روز مشروطه گذشته، اما ماه مرداد کلاً هم به خاطر اینکه معمولا یه واقعه مهمی مثل مشروطه یا اون که چند روزی رو تحت شعاع خودش قرار میده و ضمن اینکه خود باز مرداد وقایع تاریخ سیاسی زیاد داره دیگه.
آقا 14 مرداد بود دیگه، درسته؟
بله بله، 14 مرداد 1286.
از تو کتابخونه شما با اجازه اون کتاب برداشتم در مورد مظفرالدین شاه و نمیدونم 14 مرداد و 1285 اینا کلی تحقیقات کردم.
86 بود؟
85 یا 86. به روایت من تاریخ به روایت من 86 به روایت آقای قفنی 85.
اومد به خوابم خود مظفرالدین شاه گفت 85 درسته. خودش به من گفت دیگه حالا خودش میدونه.
خوابتون سندیت پیدا کرده.
آره آره خیلی وحشتناک سند دیگه. آره.
تاریخ رو تغییر میده بعضی از خوابا.
بله. بله
خب ما امروز از مخاطبان مجله هم پرسیدیم، یعنی در واقع ازشون خواستیم که به این پرسش پاسخ بدن، چرا جنبش عدالت خواهانه پا گرفت؟
سوال خوبیه.
منم نظرم بدم.
بفرمایید.
سوال خیلی خوبیه.
بله متشکرم.
خواهش.
شماره ها رو بگم. 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. اولین مهمانمون بله تشریف آوردن به دفتر مجله نیمروز جناب آقای رضا مختاری ثانی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مختاری سلام، برای شما خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین مخاطبان مجله نیمروز، امیدوارم که روزگار شما و اونها به خیر باشه.
درود بر شما. آقای مؤمنی با شما گفتگو میکنن.
سلام خدمت شما آقای مؤمنی و همچنین آقای قیتونی.
آقای قیتونی حضور دارم.
خیلی مخلص مجله.
بزرگوارین ارادت دارم.
حالتون خوبه آقای اصفهانی؟
روزگارتون بخیر باشه.
همچنین شما قربان. خیلی خیلی خوش اومدید قربان.
زنده باشی.
خواهش می‌کنم. آقای اصفهانی امروز قرار در مورد مشروطه و اینجور چیزا صحبت بکنیم. من نمیدونم چطوریه. میگم دیشب الان به خانم ناصری و آقای مؤمنی گفتم این مظفرالدین شاه به خواب من اومد. کلی در مورد اوضاع اون روز برام اون روزا صحبت کرد. حالا منتظریم شما هم یه چیزایی بگیم ما بیشتر یاد بگیریم ازتون.
خواهش می‌کنم. حالا من واقعیتش 20 سال پیش که داشتم راجع به مشروطه تحقیقی انجام می‌دادم، واقعا خواب امین السلطان رو دیدم.
بله بله چقدر خوب. منم واقعا دیدم، اینو شوخی نکردم.
بله دیگه.
خواهش می‌کنم. من در خدمت
شما. آقای مختارسانی خوابی که دیدیم اومد به پژوهش تاریخیتون کمکم کرد.
یه نکته ای رو گفت، من متاسفانه وقتی بیداشم یادم بود، یادداشت نکردم. نکته جالبی هم بودش. واقعیتش من توی پژوهشام با اون شخصیتشون همه یه مدت هم هست در واقع شخصیت نگاری میکنم که تا حالا در واقع چند تا شخصیت رو هم به نگارش دردم و منتشر هم شده زندگی نامشون. در واقع بایستی فرد با اون افراد و زمانها زندگی کنه، به نوعی اصلا انگار با دیگه جزئی از زندگیش بشن و وقتی این حالت بر انسان به وجود میاد نگارش انسان خیلی عمیق‌تر میشه و گاهی هم احساسی، این رو هم باید بگم، گاهی احساسی هم میشه.
درسته. خب بریم سراغ جنبش مشروطه در ایران و بحثی که حالا به خصوص میخوام با شما در مورد نقش مردم توی جنبش مشروطه صحبت بکنم، چون به هر حال وقتی که صحبت از جنبش میکنیم اگر که صرفا منحصر به نخبگان باشه و بزرگان خیلی هم نمیشه از اصطلاح جنبش براش استفاده کرد. مخواستم دارم نقش مردم کلن چطور بود در جنبش مشروطه. آیا چون که ما موقعی که تاریخ مشروطه رو میخونیم البته نام بزرگان مشروطه رو میشنویم و خیلی انگار که مثلا مردم نقش جدی نداشتن، اما باز میگم اگر که واقعا مردم نقشی نمیداشتن اصطلاح جنبش نباید بهش میدادن.
درسته. حالا حتی در مورد مثلا جنبش، خب جنبش بیشتر به یک سری حرکت های اجتماعی گفته میشه.
درسته.
که چندان نهادسازی درشون وجود نداره.
آها.
به همین جهت برخی معتقد، از جمله خود بنده معتقد هستم که انقلاب مشروطه.
آها.
چون ما میبینیم بعد از در واقع اینکه مجلس و قانون اساسی، اول قانون اساسی یعنی خوش یک تحول مهمی هستش در جامعه ایران، دوم اینکه یک سری نهاد ایجاد میشن، یعنی در واقع مشروطه هم یک سری تحولات ایجابی داره، یعنی یک سری نهاد ایجاد میشن مثل در واقع خود مجلس هستش و نهاد انجمنهای بلدی، نهاد انجمنهای ایالتی ولایتی و بسیاری از تحولات سیاسی بلدی و مدنی انجام میشه، و دیگر اینکه وجه سلبی هم داره و اون مشروط ساختن قدرت هستش، مثلا نهاد سلطنت، و اینکه در مورد مدیریت جامعه ما هم جنبه سلبی داریم و هم جنبه ایجابی. ولی در مورد سوال شما باید عرض کنم که در واقع مردم به عنوان کسانی بودند که در انقلاب مشروطه حضور فراوان داشتند، به این معنا که مردم با حضورشون در اجتماعات مشروطه سبب شدن که در واقع نهاد سلطنت در مقابل اعتراضات گروه های الیت جامعه، برگزیدگان جامعه، عقب نشینی بکنه. بخشی از این گروه های اجتماع لوچیان بودن. جالب اینجاست که یکی از صفاتی که به اینها داده می شد در واقع تحت عنوان کلاهنمدی ها بود. و ما می بینیم که در اعلامیه هایی که در اون موقع شبنامه بود، اینها منتشر می شدن در بردر و دیوار چسبانده می شدن، در خانه ها انداخته می شدن. یکی از کسانی که یکی از گروه هایی که مورد خطاب قرار می گرفتن همین کلاهنمدی ها بودن که لوتیان بودن. خب ما می بینیم که بسیاری از اینها در اجتماع در انقلاب مشروطه حضور داشتن، مثل مهدی گاوکش که جانش رو در دفاع از مشروطه داد، کسانی مثل ستارخان و باقرخان و افراد دیگری که بودن. و نکته دیگر حضور زنان هستش. ما قبل از مشروطه زنان رو در جنبش های در واقع گران شدن نان داشتیم، وقتی اوضاع اقتصادی در واقع به هم میخورد و نابسامان میشد، یکی از گروه های اجتماعی که حضور فعال داشت در اعتراضات زنان بودن، و حضور زنان خیلی مهم بود از این جهت که اینها باعث میشدن که اون اعتراضات جنبه احساسی پیدا بکنه و قشر بیشتری از جامعه در اعتراضات حضور پیدا بکنن، به عنوان اینکه خب زنان میدونیم در فرهنگ ایرانی به عنوان ناموس شناخته میشن، و راست خب اینها در اعتراضات حالا مورد ضرب و شتم گرفتن، جامعه بیشتر واکنش نشون میداد در قبال اون چه که مثلا نهاد قدرت در قبال این اعتراضات نشون داده بود. خب ما میبینیم که بعد از انقلاب مشروطه هم که خب با وجود اینکه مجلس اول یک مجلس طبقاتی هست، طبقات ششگانه شاهزادگان، اعیان و اشراف، علما، تجار و اصناف و مالکان بزرگ در مجلس حضور دارند، اما گفتمان در واقع قانون اساسی و مجلس اول گفتمان مردمگرا هست. به همین دلیل ما میبینیم که انجمنهای بسیاری در حمایت از مشروطه تشکیل میشه. حالا خب برخی از این انجمنها دچار تندروی شدن، برخی از اونها محلی شدن برای نفوذ طرفداران دربار، ولی همین انجمنها بودن که در زمانی که محمد علی شاه میخواست مجلس رو برچینه، برای اولین بار عده‌ای از طرفداران دربار در میدان توپخانه اجتماع کردند که میخواستن مجلس رو در واقع از بین ببرن، و این انجمنها بودن که به حمایت از مجلس برآمدن و موفق شدن که محمد علی‌شاه رو به عقب نشینی وادار کنن. بخش دیگر در واقع ما می‌بینیم زنان و حتی دانش آموزان هستن. زمانی که مسئله تأسیس بانک ملی مطرح میشه در مجلس اول، زنان میان طلاهاشون رو در واقع تقدیم میکنن برای اینکه سرمایه‌ای بشه برای بانک ملی. دانش آموزان مدارس مختلف میان جلوی مجلس و در حمایت از این قانون شعار میدن، و حتی دانش آموزانی بودن که اندک پول خودشون رو به مجلس میدن. در واقع حضور مردم بسیار پر رنگ و چشمگیر بوده. اما خب ما میبینیم که اتفاقاتی در طول یک سال مجلس اول رخ میده که کم کم مردم منفعل میشن و محمد علی شاه موفق میشه که مجلس رو به توپ ببنده. اما بعد از این انفعال ما میبینیم در شهرهایی مثل تبریز، به ویژه تبریز و بعدش اصفهان و رشت هستش که جنبش های علیه در واقع محمد علی شاه ایجاد میشه و موفق میشن که محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کنن.
درسته آقای مختارسانی، من حالا میخوام یه کمی برگردم به عقبتر، در واقع از منظر فن گفتگو کردن، و اون این که ما یه وقتایی یک واقعه تاریخی رو بدیهی میگیریم و فکر میکنیم که حالا همه میدونن، و بعد ناگهان، اینم البته تقصیرش با من که ناگهان پریدم وسط موضوع تحلیل و میریم سراغ تحلیل و در واقع حواشی ماجرا. من خواستم یه موقعی هم هست که مثلا خیلی همون ممکنه که ندونیم واقعا یک واقعه چیست، اون رو بدیهی میگیریم، بعد دیگران احساس میکنن که خب این گویا که بدیهیه، پس زشته که ما بگیم نمیدونیم و ازش سوال بکنیم. خواستم حالا خیلی کوتاه و چکیده لب مطلب خود مشروطه رو بگیم که ما به چی میگیم مشروطه اول، چه اتفاقی افتاد 14 مرداد 1285؟
درست. خب ما قبل از در واقع مثلا این که کسانی که از علما مهاجرت کرده بودن به قم و بخشی از در واقع گروه های مختلف جامعه رفتن در سفارت بریتانیا متحسن شدن، ما قبل از اون ماجرای مهاجرت به حضرت عبدالعظیم رو داشتیم توسط علما، که مهمترین تقاضای علما در اون مهاجرت که به عنوان مهاجرت صغرا معروف هست یا مهاجرت اول، عدالت خانه رو تقاضا کردن. و این تقاضای عدالت خانه خودش یک مفهوم مدرن بود. اینکه چون من در یکی از برنامه هم عرض کردم خدمت شما و شنوندگان که ما در واقع محاکم شرع و محاکم عرف رو داشتیم، ولی اینکه عدالت خانه تقاضا میشه، جالب اینه که در تعریف اون گفته میشه عدالت خانه‌ای که شاه و گدا در برابر آن یکسان باشن. و این مفهوم مدرن در واقع داره حتی در دلش مشروط کردن قدرت سلطنت هستش، سلطنتی که ما میبینیم که میتواند بر جان و مال و عرض و آبرو همه چیز جامعه در واقع حاکم باشه و مالکش باشه. در وقتی عدالت خانه در واقع درش تعلل ایجاد میشه، در ایجادش تعلل ایجاد میشه و یک سری اتفاقاتی رخ میده که به کشته شدن سید عبدالحمید نامی در مسجد سلطانی یا مسجد شاه اون زمان منجر میشه. علمای تهران مهاجرت میکنن به قم، که اینجا در واقع همون مهاجرت کبرا یا مهاجرت دوم هست. و در همین مهاجرت هست که یه عده ای از در واقع تجار و اصناف تهران و گروه های مختلف تهران میرن در سفارت بریتانیا متحصن میشن و سرکردگی هم حاج محمد تقی بنکدار به عهده داره. و در اونجا هستش که در واقع مشروطیت نظام سلطنتی و ایجاد مجلس شورا تقاضا میشه، و بر اساس این تقاضا هستش که مظفرالدین شاه قاجار نهایت عقب نشینی میکنه و فرمان مشروطه رو در 14 مرداد 1285 خورشیدی امضا میکنه، که این نقطه عطفی در تاریخ ایران هستش. و جالب اینجاست که بر اساس همین مشروط کردن نظام سلطنتی هست که بندهای مهمی از قانون اساسی مشروطه و متمم اون بر مبنای این هست که همه امور بایستی بر مبنای قانون باشه. کسی حق نداره مالی رو مصادره کنه مگر به حکم قانون، کسی حق نداره کسی رو بازداشت کنه مگر به حکم قانون، و اینکه همه امور بایستی بر مبنای قانون باشه و پادشاه مشروط میشه و نمیتواند اون فعال مایشایی باشه که در واقع در قبل از مشروطه وجود داشت. و سلطنت موهبتی الهی میشه که توسط مردم به پادشاه داده میشه.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحتون آقای مختاری اصفهانی.
خواهش میکنم.
ممنون آقای اصفهانی، دستتون درد نکنه.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدارتون. خب آقای مومنی
بفرمایید،
لید این بخش رو چی انتخاب کردیم؟
لید این بخش بفرمایید.
عنوان
بنویسیم وقتی از مشروطه حرف میزنیم از چه حرف میزنیم.
به به
تایپ کنید.
چشم چشم.
خیلی ممنونی، متشکر.
از همین نیمروز
آقا، مردم توقع زیادی نداشتن که. حرفشون کاملا درست و منطقی بود. مردم دنبال آزادی‌ها و حقوق از دست رفته خودشون بودن. واقعا هم توقع زیادی نیستا، داشتن اون چیزایی که حقته و مال خودته. اون امضا، بعضی از امضا خیلی مهمه. امضای مظفرالدین شاه هم از همون دسته از امضاها بود. 14 مرداد 1285 فرمان مشروطه. ببینم چرا با خودکار قرمز نوشتین؟ خودکارم پیدا نکردم، همین یه دونه بود، قرمزم بود. فکر چشاتون هستین؟ این رنگ برای نوشتن زیاد مناسب نیستا، ضعیف میکنه چشماتونو. خودم هم میدونم، حالا مراقبم دیگه. البته خودت هم مراقب باشا. من چرا؟ خب تو همیشه دیکته های منه ره با قرمز نمره میدی و امضا میکنی. خب آره، ولی خب زیاد مهم نیست. مهم نیست؟ چی مهم نیست؟ نمره و امضای من. وا، الان کی بود داشت میگفت امضاها مهمن و سرنوشت سازن؟ ها نگفتم امضاها، که گفتم بعضی از امضاها. امضای من که پای دیکته شماست، همین جوری برای دل خودمون. حالا این بار رو بنویسین، دفعه بعد حتما مشکی یا آبی باشه لطفاً. باشه عزیزم، آخرین باره، دیگه نمی نویسم. ببینین چقدر این امضا ارزش داشت که تا چندین سال بعد از مشروطیت مردم چند روز مونده به 14 مرداد توی محوطه بهارستان جشن می گرفتن و شادی می کردن. چه جالب، تازه دارم متوجه اهمیت امضای مظفرالدین شاه می شم. بله، آتیشبازی را مینداختن، رژه میرفتن، شربت و شیرینی میدادن. میگم خب یکی نبود به این آقای مظفر بگه که خب مظفر بابا چرا اینقدر ظلم میکردی که کار به اینجا بکشه. بابا من میگم یه سری از این پادشاه هم جنبه نداشتن جون بارمان. وقتی اینجوری مدت ها روی مردم اونجوری ظلم میکردن و حکومت میکردن، داستان همه میشد دیگه. آره واقعا. خب به خوب نکته اشاره کردین. قرار نیست وقتی اختیار یه جماعتی دستت هر کاری دلت خواست بکنی، آخرش هم همین میشه که شد دیگه. شاه ضایع میشه، میره پی کارش. فکرشو بکنین تمام اتفاقا، زورگویا ختم بشه به تشکیل مجلس ملی و تصویب نخستین قانون اساسی ایران. خب حالا بعد از این حرفا بریم ادامه دیکتره. اینم خودکار آبی. من میگم چیه زین فرش پام اذیت میکنه. فرش رو زدم بالا میبینم خودکاره. بگو فداد چم دیکتره. میخوام دیکته که تموم شد از اون امضاهای خوشگلت پای دیکته منم بزنی. اگه دمت گرم قربون شکلت بشم.
که خانم ناصری آقای مومنی حسابی سرشون تو کساب کتابه ها.
داشتم می نوشتم عنوان انتخاب می کردم دیگه. این هفته زرنگ شدم، مثل هفته قبل نبودم.
دست شما در
در جا عنوان گفتن.
آفرین، دست به نقد دیگه.
آره راست، یه هفته قبل یادم هی میگفت
دو هفته قبل هم اینجوری بودن،
باشه حالا بعدن بده کار میشون.
آره. آقای محمد صحرارو از بروجرد پیمکشون رسید، خیلی ممنونیم.
دستشون هم درد نکنه.
خب ما دو تا مهمان دیگر هم داریم آقای.
بله حتماً.
یکی آقای حسین تبریزی از پژوهشگر تاریخ معاصر و دیگری آقای دکتر علیرضا تتری رئیس کتابخانه ملی مجلس شورای اسلامی.
خیلی خوبه، حتما باهاشون صحبت میکنیم، هر دو میتونه گفتگوهای خوبی باشه. من یه موقعی خودم رو واقعا مثلا تو بطن جنبش مشروطه تصور میکنم و واقعا دیدیم مثلا هر کدوم از ما میگیم که دوست داشتیم توی این دهه بودیم. من واقعا حالا بجز دهه 40 که دوست داشتم تو اون زمان زندگی میکردم، همون دوره در واقع مقطع جنبش مشروطه رو هم دوست میداشتم میبودم، بخاطر اینکه هم خیلی بزرگان تاریخی ما در این دوره زیست میکردن و هم که مجموعه تحولات شما از یک در واقع دوره میشه گفت که یک سرفصلی بود جنبش مشروطه، اصلا انگار که حالا هوا و دنیای ما عوض شد. به این خاطر فکر می‌کنم بودن تو اون دوره جذابیت‌های خودش
دوست داشتیم. جایی کی باشیم فکر کردیم این موضوع
نه،
چون دوره رو دوست داشتیم در
آره. دوست داشتم جای خودم بودم، مثلا میرزا محمد علی مومنی نهایت
با اون لباس ها با اون نشا
من خودم میبودم، چون جای کسی باشم آره نقش خودم بازی میکردم.
بهش دیگه بگیم میرزا از این به بعد.
بله خیلی ممنونی. مهمان دیگران به دفتر مجله تشریف آوردن، جناب آقای حسین تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای تبریزی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
بعدم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم.
آقای تبریزی سلام عرض دارم، قیتونی هستم، حالتون خوبه؟
الحمدلله.
بعدم عرض سلام دارم، الحمدلله خدا نگهدار. ان
شاءالله که همیشه حالتون خوب باشه.
آقای مؤمنی با شما گفتگو میکنن. آقای مؤمنی بفرمایید.
بله متشکرم جناب تبریزی، خوش اومدین به مجله نیمروز.
سلامت باشین.
زنده باشین. امروز داریم درباره جنبش مشروطه صحبت میکنیم و خواستیم که وقتی که در خدمت شما هستیم کمی درباره این جنبش عدالت خواهانه صحبت بکنیم و ببینیم که آیا ناگهان جامعه ما به این رسید و این میل به عدالت خواهی رو پیدا کرد، چه اتفاق افتاد ناگهان در سال 1285 که چنین اتفاق مهمی در کشور ما رخ داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حاکمیت قاجار حاکمیت مستبدانه و دیکتاتور معاونه بود. نه تنها خود شخص پادشاه، خصوصا در دوران ناصرالدین شاه که دیگه اوج دیکتاتوری بود، بلکه والیان و حکام ولایات یا به تعبیر امروزی ها استاندارها، فرماندارها هم روحیه عرض می شود که مستبدانه داشتن، بر اساس اراده شخصی، منافع شخصی مملکت رو اداره می کردن. لذا استبداد به حد انفجار رسیده بود. از طرف دیگه نفوذ و حضور استعمار انگلیس و روسیه تزار در ارکان حکومت احساس می شود که در حقیقت قرارداد روتاری بود که زمان ملا علی کنی با مخالفت ایشون مواجه شد و با مخالفت ایشون مواجه شد اون قرارداد با شکست مواجه شد زمان ناصرالدین شاه. بعد قرارداد عرض کنم که تنباکو بود که با مبارزه مرحوم میرزای شیرازی علیه استبداد و استعمار این هم به پیروزی رسید. نقش سید جمال الدین اسدآبادی هم نباید در این دوره نادیده گرفت. یعنی از یک طرف نهضت آزادی خواهی اسلامی و مبارزه با استبداد و استعمار، از طرف دیگه حد نهایت حرکت مستبدین بود. لذا بعد از قضیه نهضت تنباکو، نهضت آزادی خواهی ابعاد جدیدتری به خودش گرفت. عرض کنم که ابعاد جدیدتری به خودش گرفت تا اونجایی که دیگر نتونستن از می شود که حرکتی بکنن. در همین اوان به تدریج با عنوان عدالت خواهی مطالبات علما گسترش پیدا کرد. برخی عملکرد عین الدوله رو در تهران و برخورد ناشایستش با تجار تهران رو به عنوان یک مسئله اساسی مطرح میکنن. جمعی هم نه روندی که در ولایات وجود داشت، در عرض کنم مثل حرکت فرمون فرما که عنوان یک مستبدی بوده در فارس، توطئه هایی که مثل سرپرسی ساکس در کرمان و جاهای مختلف میداد. راه حل رو در یک عدالت خانه یا حاکمیت قانون دیدن. در ابتدا هم شعار عدالت خانه بود.